انشالله که گفتگومون مورد رضایت امام السلام الله و سلام و علیه واقع بشه. عنوان بحث بنده درباره تناسب پویش و پژوهش عدالت در ایران معاصره. در سه محور سعی میکنم عرایضم رو مختصر عرض بکنم. اول، محور اول، بایسته های تعادل بین این دو و توصیف این بایسته و این وضعیت تعادلی. دوم، توصیف وضع موجودمون، فاصله ای که بین پویش های عدالت و پژوهش های عدالت هست، و مهمتر تبیین علت این فاصله. و در محور سوم هم کوتاه توصیه هایی رو برای رسیدن پویش ها و پژوهش ها به هم عرض بکنم. محور اول که بایسته های تعادل بین پویش و پژوهش عدالت هست و توصیف اون، هم در جانب پویش عدالت عرض میکنم، هم در جانب به اصطلاح پژوهش. در جانب پویش بسنده هم میکنم به اشاره، چون همه سروران توی این محور اول حتما استحضار دارن و آیات و روایات بسیاری در ذهن دارن که وقتشون رو نمیخوام با تکرار بگیرم. آیه معروف ولایت که آیه 45 سوره حدید هست، پویش عمومی برای عدالت و جنبش عدالت رو، چون تعبیرش لیقوم الناس بالقسط هست و یک پویش عمومی برای عدالت رو میخواد، مؤخر کرده از بینات، از کتاب و از میزان. که بینات رو اگر استثناء بکنیم که خب اینها ضروریات و بدیهیات عرصه عدالت خواهی هستن و در ارتکازات عمومی همگان هست و خیلی نیاز به پژوهش نیست، که مثل فرصت‌های برابر، مثل نفی جامعه طبقاتی، اینها متیقن‌هایی هستند که همه قبول دارن. اما کتاب و میزان قطعاً دو تا عنوان برای پژوهشن. کتاب که آمد پای اجتهاد هم وسط میاد، که علل قاعده بیان هست و بیان نیاز به اجتهاد داره. مسئله های خودمون رو اگر خواستیم عرضه بکنیم به کتاب، کتاب خدا اونجا با اجتهادها وسط میاد. و میزان هم به معنای شاخص، که دوباره اون چیزی که میابیم در یک نظریه کاربردی یا در یک نظریه جامع، دوباره در تحققش بی‌نیاز از یک دست شاخص نیستیم. شاخص هایی برای تطبیق درست اون یافتمون که از کتاب و سنت هست تحقق پیدا بکنیم. حالا مثال های زیادی الان در اقتصاد موجود هست که مثلا اگر خواستیم فاصله طبقاتی رو کم بکنیم با یارانه های پنهان چیکار بکنیم؟ اینجور پرداخت کردن بهتره، اونجور پرداخت کردن بهتره. این شاخص هایی رو میخواد تا اون نظریه که باید بشینه. این یه جاییست که خلاصه میبینید در جانب پویش های عدالت بهشون سفارش شده به پژوهش، که انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. جنبش های عدالت و عدالت خواهانه بی نیاز از اون پژوهش ها نیستن. و روایات بسیار دیگری که حتما مستحضرید و به علل مختلفی اون روایات رو شنیدید، که هر کسی سیر بکنه، حرکت بکنه، اما بدون معرفت، هر چقدر که فاصله بگیره، هی فاصلش از به اصطلاح حقیقت بیشتر میشه. در این باره رهبر انقلاب هم یک بیانی دارن در 16888، که گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود. اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد، خیلی از کارهایی را که گاهی بعضی از این گروه های تند و افراطی توی این کشور به عنوان عدالت کرده اند، که به ضدش تبدیل شده. که این همون جایی است که پژوهش هایی رو لازم میاره. حالا ما الان در مقام شمارش و جریان شناسی این ماجرا نیستیم. این در جانب به اصطلاح پویش عدالت که پژوهش میخواهد، حتما باید مبتنی بر پژوهش، بر مطالعه و بر درک درست باشه. اما همین حرف در جانب پژوهش هم زدنی است، که پژوهش ها هم نباید از به اصطلاح جنبش و از پویش فاصله بگیرن، بلا انتزاعی، بی مصرف، و اونها هم به ضد خودشون دوباره میتونن تبدیل بشن. از این طرف پژوهشگر صرف پایان نامه نویس و ساعت کاری بزن در یک پژوهشگاه هم مطلوب نیست. این فرمایش حضرت امیر که در خطبه سه نهج البلاغه هست، مؤاخذ الله علی العلماء ان لا یغاروا علی کذت ظالم و ثغب مظلوم، که حالا درباره خلافت امیرالمومنین استفادهش میکنه، که اگر خدای متعال عهد نگرفته بود از عالمان که بر خلاصه زیاد خوری ظالمان و گرسنگی مظلومان ساکت نباشند، حالا بعد میگه که من مثلا خلافت رو نمیپذیرفتم، که شاهد سر این عهدی است که با علما بسته شده سر این مسئله. رهبر انقلاب همین روایت رو بر دو تا از توایفی که ظاهرا ما ابتداعاً به اونها هم منظورمون نیست تطبیق میدن، هم وقتی که در نشست به اصطلاح نخبگان و استعدادهای برتر کشور در سال 97 دیدار دارن، اونجا همین روایت رو برشون تطبیق میدن که این شامل شما هم میشه، و هم بر فرهنگیان و معلمان. اگر بر این دوتا می نشینه، بر علمای دانشمندان علوم انسانی و به خصوص علوم اسلامی، دیگه به طریق اولا می نشینه. حالا این جملات رو توجه بکنید، در همون به اصطلاح جلسه ای که با استعدادهای برتر و نخبگان داشتن، می‌فرمایند که نخبه نباید صرفاً به دانشی که در آن نخبه است بپردازد. اگر چنانچه شما کار نخبگی را زیر پرچم عدالت خواهی انجام بدهید، ارزشش مضاعف می‌شود. جای دیگه همینجا میگه که نخبه نباید به مسائل انسانی رو فراموش بکنند. بعد این روایته رو میخونه که لا یقارو علی کذت ظالم، کذه در عربی به معنای زیادخواری و افزونخواری است که آدم را از کار می‌اندازد. البته این کنایه از دیگر خوردن به معنای غذا خوردن منظور نیست، به معنای برخورداری ها، یعنی پاداش نجومی، حقوق نجومی، اینها نباید باشد. بلا ثغب مظلوم، که ثغب هم یعنی گرسنگی. بعد میفرماید که آن وقت میفرماید و ما اخذ الله علی العلماء، یعنی مسئولیت شما دانشمندان فقط درس دادن و درس خواندن و تحقیق کردن نیست، یکی از مسئولیت هایتان همین است که ان لا یقارو علی کذت ظالم و ثغب مظلوم. توجه کردید این 25 هفت 97 با استعدادهای برتر است که خیلیش در رشته های فنی و ریاضی و اینها هستند. شما هم باید نسبت به این مسئله حساس باشید، فقط درس دادن و درس خوندن و پژوهش کردن نه، حتما باید سوی به اصطلاح جنبش داشتن و پویش داشتن هم جمع بشه، هم در فرد هم در مجامع علمی، یعنی هم به شکل نهادی می شود اون رو دید، هم به شکل افرادی می شود اون رو دید. درباره معلمان هم همین رو میگه که باز چون جملات مهمی است و به نظرم میاد جزء مطالباتی است که باید داشته باشیم، این در 19/2/97 هست. جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد، یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند. بعد دوباره استناد میکنند به همین فرمایش امیرالمؤمنین که وظیفه عالمان را بیان میکند که بر گرسنگی گرسنگان و شکمبارگی دارندگان صبر نکنند، تحمل نکنند، یعنی عدالت. خب پس معلم ها هم و کل نظام تعلیم و تربیتمون بر اساس این روایت تطبیق میدن، اینها هم باید عدالت پرور، عدالت خواه، نه فقط عدالت پژوه که بدان یک چیزهایی رو درباره عدالت پژوهش بکنه. اون نسلی که ما تربیت میکنیم همونطور که باید درباره استقلال البته داشته باشه، درباره جمهوریت و آزادی و اینها و مسائل اساسی انسانی که فرمودن باید باشه، یکیش هم همین عدالت که حتما باید باشه. خب من میخوام بگم که اگر برای معلم ها این روایت تطبیق داره، اگر برای نخبگان ریاضی و فنی تطبیق داره، دیگه ما درباره طلاب باید چی بگیم؟ درباره فضلا باید چی بگیم؟ درباره اونهایی که با قال صادق و قال باقر زندگی میکنن چه باید بگیم؟ اونهایی که در رشته های علوم اجتماعی، در رشته های اقتصاد، در رشته های دیگر علوم انسانی تلاش میکنن، درباره اونها چقدر به طریق اولا صدق میکنه؟ و این باز یه نکته است که باید بهش توجه بکنیم. باز در یه بیان دیگه که سال 90 داشتن، 27/2/90، فرق بین حکما و انبیا رو در همین میدونن. حکما فقط درس میگفتن، اما انبیا غیر از پژوهش، پویش هم داشتن. حالا اونها البته به علم لدنی بوده و پژوهش به معنای ما رو هم نداشتن. حکما درباره عدالت حرف زدن، اما خیلی اوقات مثل بسیاری از روشنفکران و گوناگون حرفایی میزنند ولی در مقام عمل وارد میدان نمیشوند. انبیا اینجور نبودند، انبیا وارد میدان میشدند و سینه سپر میکردند. این یه حرفی است که به نظرم حائز اهمیته. استرینگر که به اصطلاح یکی از این نوبلی های اقتصاد هست و از منتقدان بازار آزاد، توی بعضی از ژورنال ها دیدم که ازش تعبیر میکردن به پیامبر جنبش وال استریت، که خب خیلی عجیبه. حالا من کار به نظریات اقتصادی ایشون الان ندارم که همش مثلا خودش، حالا آخرش با به اصطلاح دولت آمریکا و خیلی جاهای دیگه همکارم بوده، اما به حسب اینکه 99% هایی که جمع شدن به اسم جنبش وال استریت یک جلسه اونجا حاضر شده یا چند جلسه حاضر شده سخنرانی کرده، معروف شده به پیامبر جنبش وال استریت. این صدا به نظرم شایسته تر بود از الازهر و از نجف و از قم به گوش دنیای سرمایه‌داری برسه. مردمی که در اقصی نقاط عالم هستن جواب خودشون رو از این محیط‌های علمی که وارث انبیا هستن بگیرن و گوششون تیز باشه. اما میبینیم که واقعا تو این زمینه ها شاید حرف حسابی برای گفتن نداشته باشیم به جز همین کلیت تکرار کلمه عدالت. پژوهش هامون به سمتی نیست که بتونیم برای این 99% های آمریکا یا دنیا حرفی داشته باشیم. و الان در خود همین جاهایی هم که هستیم میبینیم که علارغمی که یک انقلاب بزرگی اتفاق افتاده که صدای بزرگی داشته و مستضعفان رو جلب نظر خودش کرده، ولی در شعبه های نیازهای مستضعفان عالم ما محصول تهیه نکردیم. پژوهش هامون به اون سمت نبوده، بلکه با عرض جسارت باید بگم همون چیزی که جهان سرمایه‌داری تولید کرده ما همون رو داریم فربه میکنیم و همون رو داریم یاد میگیریم و هی به دیگران میآموزانیم و بزرگش میکنیم. طرحی نو در نمیاندازیم، در حالی که رهبرانمون به ما اینجور نشون دادن که اسلام دارای دو ابزار برای نفوذ و گسترش در عالمیان است، یکی ابزار منطق و دوم عدالت. این رو هم حضرت آقا 1176 فرمودن. عرض کردم حالا دیگه مثالهای داخلی هم کم نیست که عرض بکنم و لازمه که بهش توجه بکنیم. این گزارشی که تازه مجله فوربس ارائه کرد درباره رشد میلیاردرها یا دارایی میلیاردرها که علارغم سالهای تحریم و به اصطلاح 2 سالی که در کرونا هستیم، متوسطش در دنیا 6.3%، اما در ایران 21.6%، که خب خیلی عجاب انگیزه که وقتی توی یک کشوری رکود اقتصادی است، تحریم، کووید 19 همه چیز رو خراب کرده، حالا از قضا اقتصاد رو هم، چطور اینها سرمایه های اینجور رشد کرده؟ و خودش دوباره تحلیلش میگه که دوبار ارتزاق به اصطلاح از صندوق توسعه ملی به بورس و دوباره چند بار به صندوق های اعتباری، این موجب شده که مثلا این ثروتی اینجور افزایش پیدا کنه. خب اتفاقایی سی در جلوی چشم ما میفته، اما ما نه صدایی از قم شنیدیم تو این زمینه که اصلا دستی بگذاره سر این مسئله ها، نه صدایی جدی از محافل علمی دانشگاه در میاد سر اینها. و این اون جایی است که به نظر میاد هر دو تاش، این فاز اول تمام که نه جنبش های بدون پژوهش به جایی میرسن و ممکنه در وسط راه به ضد خودشون تبدیل بشن، از این برم اندیشکده درست کردن و ساختمان و مجلل ساختن و ساعت و کاری درست کردن و اما به سمت پویش ها نبردنش، این هم نه دردی رو دوام میکنه و نه به اصطلاح به درد کسی میخواد. خب این که روشن بود، اما نکته اصلی ترم توی فاز بعدی است که توصیف وضع موجودمون. وضع موجود ما الان چیه و تبیینش، چگونگیش، چرا ایجوره؟ دقت کنید در یه نگاه بدوی و سطحی ممکنه بلافاصله ما وقتی میخوایم نسبت پویش و پژوهش ها رو نگاه بکنیم، زود چشممون به حسب رسانه ها جلب بشه به یه صفحه اینستاگرامی که پرده دری میکنه به اسم پویش مثلا عدالت خواهی، مبارزه با فساد و امثال اینها کارهایی میکنه و حواس هایی رو جمع کرده و هم ما میگیم اخلاق، میگیم قانون، میگیم کجا زیر سوال رفته که الان عرض کردم. تازه اگر حرفای عدالت خانه هم بزنه اما دور از پژوهش های درست باشه، اون ممکنه در وسط راه دوباره به ضد خودش تبدیل بشه. اما من میخوام این نگاهی که عوام مردم زودی نظرشون جلب میشه با شما عزیزان و سروران و اهل خواص یه خورده با چشم راست هم ببینیم، یعنی هر دو چشم رو به کار بگیریم. در کنار این ناهنجاری هایی که در فضای مجازی به نظرمون میاد ناهنجاری و حواسمون رو جلب میکنه، پژوهشگاه های بسیاری، دانشگاه های بسیاری، پایان نامه های بسیاری اما بی صدا و آرام دارن دفاع میشن که هیچ کاری برای عدالت نمی کنن. من میخوام بگم اندازه وقاحت اینها و اندازه وقاحت ما هم یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن. پژوهش که تو حوزه عدالت، حالا ما پژوهش هایی که در حوزه ریاضیات انجام میشه رو فعلا کار نداریم، اون جمله رو قلم میگیریم. نه تو اصلا تو خود حوزه های مربوط کاملا مستقیم مربوط به عدالت اجتماعی، چه در پایان نامه های مربوط به علوم اجتماعی که دفاع میشن، چه در حوزه اقتصاد، اگر چیزی سر سفره واقعی عدالت نیاد که میدانید کم نیست این پژوهش ها، این وقاحت و بدیش به اندازه همونه، اما اون صدای زنگش بلنده و همه میبینن، عوام مردم هم میبینن، این به طور تدریجی داره بودجه کشوری رو میخوره. در طول سالیان بسیاری مردمی منتظر نشستن که از قم چه صدایی میاد، از دانشگاه فلان و بهمان که با بودجه های بیت المال تأسیس شدن، بعضا برای همین اهداف هم تأسیس شدن، چه میاد و هنوز دولت مردش میگه چیزی به دست ما نرسیده. اینجا هم وقتی واقعا ریز میشین در خیلی از مسئله هایی که مسئله های واقعی عدالت هستن، من نمیخوام اجحاف کنم هیچ کاری نشده، اما لاغر کارهایی که شده کارهای فربو و ارزشمندی نیست، که اینجا هم به نظرم میاد که باید توجه لازم رو انجام بدیم. مثلا رهبر انقلاب در همین دومین نشست اندیشه های راهبردی که موضوعش عدالت بود و سال 90 انجام شده، یعنی 10 سال پیش، اونجا صراحتا از قوم خواستن که، از علمای قوم خواستن که کتاب العداله بست بشه، غیر از قاعده عدالت، هم در اصول قاعده عدالت رو در قواعد فقهی بست بکنید و هم به اصطلاح در فقهتون کتاب العداله. کتاب العداله یعنی یک کتابی غیر از این 52 کتابی که میشناسید، یعنی مسئله های عدالت رو در همه این 52 کتاب در بیارید، متناسب با زمانتون یک تبویبی بکنید، شما به جای شیخ انصاری دیروز، شما به جای کاشف الغطای دیروز تبویبی بکنید و درس بدید. 10 سال گذشته، ما از این درس ها خبری نداریم. ابتکار بسیار زیبا و به جایی که حضرت آیت الله عرافی در فقه معاصر آوردن که انصافا جای سپاسگزاری بسیاری داره، واقعا یک حلقه مفقوده بود و بنده به نوبه خودم بسیار شادمان شدم از این اتفاقی که میفته، که اقلا 2 روز در هفته اساتید تراز دوم حوزه، یعنی اگر مرجعیت رو تراز اول بگیریم، اینها نوعا در تراز دوم و سوم قرار میگیرن، اینها بیان و مسائل فقه معاصر رو نگاه کنن. از این حیث آفرین، صد بار کلا، اما از حیث محل بحثمون گفت شوقیست با شکایت. من الان درسای امسالشون رو براتون، موضوعاتشون رو میخونم، ببینید باز مسئله های واقعی عدالت چند تا توش هست. فقه پول هست، فقه بورس و سرمایه هست، فقه بانکداری هست، فقه مالکیت معنوی هست، عقود مستحدثه، فقه رمز ارزها و بیت کوین، فقه استارتاپ ها، فقه ماهیت شخصیت حقوقی و احکام آنها، اینا هست که ما اینها رو همه اونهایی که اهلش هستن میدونن که اینها همه کمک به جامعه بازاره. هر چه شما سر این نهادها حرف بزنید، سر بازار آزاد دارید حرف میزنید و سر تقویت اون حرف میزنید. بورس ابزاری برای اون دنیاست. بورس، من الان نمیگم حالا چون هست آخرش جواب استفتا دادن یا تعداد استفتاءاتی تو این زمینه زیاد شده درسی گذاشتن، این درس بده باشه، از اونایی که نیست گله‌مندم. شما بگید حقوق و دستمزد کجا بس میشه؟ 11 میلیون کارگر، نیم خانوارهای ایرانی، ای کجا بس میشه؟ بس شده اصلا یا چون کتاب الاجاره است دیگه همه چی اونجا گفته شده، هیچ مسئله نوعی الان برای ما نداره که گیر ازش رفع بکنیم؟ ای کجا بس میشه؟ یک دونه درس سراغ دارید که به این بپردازه؟ فقه کار و کارگر، فقه خدمات و عمومی، بهداشت، سلامت، امنیت، آموزش، اینها امروز محل چالش های اساسی هن در دنیای بازار. به طور عجیبی دنیای سرمایه‌داری داره اینها رو کالا میکنه، اینها رو تبدیل میکنه به فقط درست کردن ثروت برای عده‌ای و به موازاتش بی‌عدالتی درست میکنه. نویسنده آنچه با پول نمیتوان خرید، مایکل سندل، یه مثال جالبی تو این زمینه داره، میگه اگر فقط با پول میشد مثلا ماشین کورسی داشته باشی یا ویلای فلان داشته باشی و هر کی نداشت اینها رو نداشت، مهم نبود، سخت نبود، بی پول ها میتونستن تحمل کنن، ولی وقتی با پول نمیشود آموزش خوب هم داشت، نمیشود بهداشت خوب هم داشت، وقت پول تو این جامعه خیلی مهم میشه و اونهایی که پول ندارن و فقیرن از حیز انتفاع میافتن، اقل های زندگیشون رو دیگه نمیتونن تامین بکنن، که آموزش بچه هاشونه، که بهداشت و درمانشونه، که امنیتشونه، که مثلا حالا تو نظام ما هم به مرور ممکنه بیاد دیگه، در آمریکا 11 جور پلیس هست، هر کسی مالیات بیشتری میده، پول بیشتری میده، امنیت بالاتری داره، خب جاهایی که پایین تره خب امنیت پایین تری دارن، یک دونه پلیس ممکنه فقط دور بزنه و این خب یه اتفاق میفته. واقعا اینه که واقعا تو این مسائل به نظر میاد یه کار لازم نشده. شما فقط از باب نمونه، اینها رو نمیخوام الان به شکل این مقاله پژوهشی همه مواردش رو، هر کدومش میتونه خودش سرفصلی باشه برای یک پژوهش های مستقلی، شما فقط درباره اثبات حق معنوی به انواع حق معنوی و حق مالکیت های معنوی و فکری، حق ابتکار، حق اختراع، همه اینها که زیر شاخه هم واقع میشن، میزان تولید پایان نامه ها و مقالات علمی پژوهشی رو یک سرچی بکنید. اعجاب انگیزه. یعنی برای یک مسئله ای که عملا مفید انحصارم میشه و آورده جامعه بازارم هست، پژوهش ها بسیار مکفی و کامل، تکنگارهایی در مقابلش هست که از قضا اعظم و بزرگانی نوشتن، مثلا حضرت آیت الله سید کاظم حائری، شاگرد ارشد شهید صدر که واقعا شعبه اعلمیت در مرجعیت هم براشون مطرحه، یه تکنگاره دارن در کتاب فقه العقودشون علیه این ماجرا که حق مالکیت معنوی رو به ثواب نمیدانن. یه استفتاء هم از حضرت امام هست. بنده اون قدری که نگاه کردم به جز این دوتا، حالا احتمالاً تکنگاره های دیگر چیزی نیست، اما در اون زمینه الا ماشاءالله است. یعنی پژوهش ها همه به یک سمت خاصی داره میل میکنه، این وضع موجود ماست. به تبعش مثلا در همین مالکیت معنوی میبینید پژوهش اتفاق افتاده، داره فربه میشه، در عالم حکمرانی هم تبدیل میشه به یک نهاد، تبدیل میشه به یک قوه حکمرانی، مشاور و معاون برای وزیر دادگستری تأسیس میشه تحت عنوان مشاور و معاون مالکیت معنوی، رشته دانشگاهی هم براش تأسیس میشه یا بین رشته ای چیزهایی براش تأسیس میشه که همین مسئله که فربه میشه رو اصلا تبدیل بکنن به علم، تبدیل بکنن به اصول. حالا یه خورده تحقیقات جلوتر بره این دیگه میشه جزء اصول موضوعه بعضی از علوم بعد که دیگه کسی سر اونها نباید بیاندیشه، چنان که امروز هیچ کس سر اصل رقابت دیگر نمیاندیشه که اصلا رقابت خوبه یا بده، اول تعاون بوده یا اول رقابت بوده. همون بحثی که ما مثلا در اعتباریات علامه طباطبایی بین علامه طباطبایی و شهید مطهری میبینیم، امروز خیلی جا دیگه به عنوان اصل موضوعه گرفته شده و تحقیقات از اونجا به بعده، نه از اونجا به قبل. و این خب واقعا به شکل ناموزونی پژوهش ها به نفع دنیای سرمایه‌داری داره پیش میره. پژوهش ها به طور واضح و روشن حجم زیادیش در مسیر ضد عدالتی پیش میره، در مسیرهایی که کمک میکنه برای ضد عدالت. همه جان نکاتی که میخوام عرض بکنم توی همین قسمتی است که میخوام شروع بکنم. اگه وضع موجود اینه که حالا شما میتونید یه پژوهش مفصلی از مجموع پایان نامه های علوم و مختلف ارائه بکنید و به یه جنبندی تو این زمینه برسید، تبیینش چیه؟ چرا یه اتفاق افتاده؟ و بعد یه اتفاق به کجا می انجامه؟ خوب دقت کنید چی میخوام ادعا کنم که بعد توی مفرداتی که میگم گم نشیم. من میخوام بگم با این فرایند چارگانه که الان میخوام عرض بکنم، فاصله گرفتن جنبش های عدالت خواهانه از پژوهش های حوزوی دانشگاهی لابد منه. این فرایند چارگانه ای که عرض میکنم عملا نهادینه میکند جمع نشدن عدالت خواهی را با عدالت پژوهی. یعنی اینها رو مانعت الجمع میکنه که اصلا اونهایی که جامعه ای که عدالت میخواد خیلی با مراکز پژوهشیش ارتباط نگیره، از یک پیج اینستاگرامی پوپولیست بیشتر حرف بشنوه تا یک دکتر درس خونده اقتصاد یا علوم اجتماعی یا علوم انسانی یا یه آیت الله. چرا؟ یه اتفاق همینجوری سر لجی نیست، جامعه لج نکرده به یک کسایی قهر شده باشه با یک کسایی آشتی کرده باشه، اگرم لج کرده اونم معلول یک اتفاق دیگری است که تو این چهار مرحله میخوام بگم. این چهار مرحله چیه؟ خیلی دقت کنید. اولا مرحله اولش اینه که نو لیبرال ها، یعنی باستولید جدید و برتر سرمایه‌داری در دنیای ما، یه اصل اساسی دارن که بعضا بهش تصریح هم میکنن و اون اینه که بازار حقیقت را میگوید. من میگم اصلا درسترش اینه که بگیم بازار حقیقت را میسازد. اونها مرکز همه چیز براشون بازاره. ما اصلا سرمایه‌داری رو وقتی خواستیم معنا بکنیم، جایی است که دال مرکزی او بازار آزاد. بازار آزاد هم دولت می‌سازه، بازار آزاد فرهنگ می‌سازه، بازار آزاد حتی دین می‌سازه. یعنی قرائت جدید از مسیحیت 16 قرن بعد از حضرت مسیح متناسب با بازار شکل می‌گیره، نه با پژوهش‌های علمی‌تر در مسیحیت. الان باید مسیحیت رو یک طوری خانش بکنن که بتونه با دنیای سرمایه‌داری بسازه. به خاطر همین صحابز و دیگران ازش تعبیر میکنن و دیگرانی که حالا گفتن که اصلا اخلاق سرمایه‌داری پروتستانتیست، یعنی ساختنش برای اینکه روح بشه برای سرمایه‌داری و اون پشتوانه معنوی بشه، این رو بهش تسریع میکنن. انسان مدرن وقتی میخوان تعریف بکنن در یه بستره میبیننش، یعنی مثل فیلسوفان یونان و بعد از یونان نیستن که انسان رو مجرد از بستره و به اصطلاح بک‌گراندش ببینن، حتما در یک بستره، در یک زمینه میبینن و معناش میکنن. اون زمینه نه زندگی عقلایی اوست نه زندگی عبادی او، آن زمینه بازاره. یعنی وقتی خواست بگه انسان چیه، در بازار قرارش میده و بعد میگه این موجودی است حریص تنبل که تا بتونه کار نمیکنه الا کار کردن نیازش باشه که از گرسنگی و مرگ نجاتش بده یا بتونه لذت برتری رو ببره. این تعریف انسان میشه. همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار میده. بازار دال مرکزی است و حقیقت رو میسازه. هنوز باید بگم که خوبتر روشن بشه، حقیقت رو میسازی یعنی چی؟ ما امروز بهمون میگن در حوزه و در درس هایی که در فلسفه و در کلام و در کجا و کجا میخونیم میگیم آقا پشتوانه حقیقت چیست؟ شما بگید چیست؟ عالم وجود، عالم هستی، نفس الامر، تمام شد. در دنیای سرمایه‌داری پشتوانه حقیقت یک عقلانیتی است که درآمده از بازاره. اگه اصرار دارید که به این عقلانیت اسم نفس الامر بدید اشکالی نداره، اما اونجوری که اونا میگن بگید. یک چیزی نیست که هست، یک چیزی است که باید باشد، اینجور باید باشد، یک اعتباره. ما باید اینجور باشه تا اون مسئله خلق بشه. نگاه بکنید، دست دراز میکنه چیزهای بیشتری رو کالا میکنه. یک دسته چیزهایی هستن که تا چند قرن قبل کالا نبودن، ارزششون ارزش ذاتی بود، ارزش خودشون بود. کسی مثلا فرض بکنید خیلی از کارهایی که امروز انجام میشه در قبالش پولی داده نمیشد، امروز نه، همه اونها کالا میشه. دوباره دست دراز میکنه، غیر از این میاد خدمات عمومی رو هم کالا میکنه، و جاهایی که دیگه خدمت عمومی است سعی میکنه کالاش کنه. دست دراز میکنه میاد جلوتر، ارزش ها رو هم کالا میکنه. عدالت رو وقتی سرمایه‌داری روش دست میندازه تبدل معنوی توش درست میکنه. دیگه نمیگه عدالت قرار دادن هر چیزی جای خوده، میگه نه، یک رقابت قرار کردن، نتیجه هر چی شد آن عدالته. اصلا عدالت یعنی کارآمدی بازار. اگر چرخنده های بازار خوب بچرخن و اقتصاد یک کشوری رو خوب بچرخونن، این وضع وضع عادلانه است. کارآمدی مساویس میشه با عدالت، نه ای که مثلا حتما به جایی برسید حق زی حقی داده بشه از این تعریف های به قول خودشون پیشینی که ما داریم. خب از این هم بیشتر دست دراز میکنه، از ارزش ها جلوتر، حقیقت رو میخواد تغییر بده. بگی از این به بعد این مشروعه، این درسته و این حقیقت، منظورم همچین چیزیست، این رو تغییر بده. یه مثال دم دستی عرض بکنم، متناسب با زندگی جامعه بازار و بازار آزاد یه دست عقودی اتفاق میفته. این عقدها وقتی درست میشن که در عقلانیت سرمایه‌داری کار آمدند، همینها رو عرضه میکنه به حقوقدانها، عرضه میکنه به فقهای شما، چون توی دهکده جانی داریم زندگی میکنیم، اونها به ما هم وارد میشن. وقت میبینید یک فقیهی یک سالها یا ماها نشسته پژوهش کرده تا راه تصحیح این عقده رو پیدا بکنه، و چون جز ضروریات زندگی موجوده که سرمایه‌داری به سر ما آورده، راهی نداریم الا اینکه اون رو تصحیح کنیم. حالا یا با اصول عملیه تصحیحش میکنیم از باب براءت و نداشتن حکم شرعی برای اون، یا تلاش میکنیم یه جوری بازخوانی بکنیم ادلهمون رو. شما تایم شیر رو نگاه بکنید، در دنیای جدید خب سرمایه‌دارها دلشون میخواد از مالی که کسب کردن مصرف متظاهرانه هم بکنن، مصرف اشرافی هم بکنن، مثلا یک ویلایی هم در دماوند و در لواسان و در کجا و کجا داشته باشن. الان ممکنه این ویلا یا در یاسوج شما، در شهر کرد شما، در کجا و کجای شما یک منطقه خوبه، مثلا چیزی رو، باقی رو اونجا داشته باشن، شغلشون هم ما در تهرانه، شغلشون در یک مرکزه، بخوان اون رو داشته باشن، در این حال شغلشون هم داشته باشن، براشون نمیصرفه که همزمان هم مالک اون باشن هم مالک این. میخوان فقط یک فصلی از سال مالکش باشن، فصل بهار مالک باشن، پاییز بدن یک کسی دیگه مالکش باشه که همونجا کار داره، و بعدش هم چهار نفر همزمان مالک بشن. مالک بشن نه به شکل مشاعن که همشون مشاعن مالکن، نه نه، همه به شکل مالک تلق مالکن. آخه یه عقد جدیدی هم چیزی نداشتیم تو فقهمون، یه دسته شروطی میذاشتیم برای بی که با این نمیسازه انگار که ملک باشه و تلق باشه و قابل مثلا فرض کنید اینجا چطور درستش کنیم؟ یه عقدی است توی اون دنیا تأسیس شده، متناسب با نیازهای اون دنیاست. زندگیشون رو وقتی بر ما تحمیل میکنن، سبک زندگیشون رو ما میپذیریم، این عقد بین ما هم شایع میشه. یه فقیهی مسئلهش میشه 4-5 ماه که بشینه اینو تصدیق بکنه که شرعی باشه. خب چه مثالی از این بالاتر که نگاه کنید حقیقت داره میسازه. مشروع بودن یا نبودن رو متناسب با اون چیزی که ایجاد کرده داره تغییر میده. و شما اگر بخواید در مقابل اون بایستید، میبینید نظم زندگیتون به هم میریزه و نمیتونید اینجا استاد. این نکته اول. پس مرحله اول اینه که اونها دارن حقیقت سازی میکنن، بگید مشروعیت سازی میکنن و بگید در واقع دست دراز میکنن به فقه و حقوق ما، به نظام ارزشی ما و متناسب میکنن با اون چیزی که از دنیا و از چیز برای خودشون میخوان. نکته دوم اینه که همین جایی که تمام کردیم رو ادامه بدید. اگر این پژوهش ها هی ادامه پیدا کرد، من تایم شیر رو مثال زدم، ده ها مثل این رو میتونید مثال بزنید. یک جامعه ای که حتما باید عضوی از جامعه جهانی تجارت بشه، اونجا هم پای عقود دیگری وسط میاد، یه فایننس های جدیدی وسط میاد، اونم دوباره باید بره تصحیح بکنه. یعنی به موازاتی که نظم نوین جهانی رو میخواد درست بکنه در دنیای سرمایه‌داری، هی دستش دراز میشه. پژوهش های ما هم برای اینکه ادعا بکنه نظاممون کار آمده، دقیقا تو همون زمینه هایی میاد که اون میخواد. دائما اون پژوهش ها تو اون زمینه میره. پژوهش ها که زیاد شد تخصص میشن، آروم آروم رشته ها از هم جدا میشن، علوم از هم جدا میشن. کی یک علمی عین یک تخصصی پزشکی، کی چشم پزشکیش جدا میشه از پزشکی، مردم که چشمش جدا میشه از چشم پزشکی دوباره، وقتی که هی مسئله هاش زیاد بشن. مسئله هاش که زیاد شدن، هی تخصصی تر تجزیه ای تر میشه و اینجا میبینید همون اتفاقه میفته. یعنی به مرور ما با یه پدیده ای مواجهیم که داره علم سازی میکنه، رشته سازی میکنه، تخصص سازی میکنه و اینها دانشجو جذب میکنه و اینها مغزهای جوانهایی رو مال خودش میکنه. اینجا یه مقاله ای رو از گاردین تحت عنوان سفید دمان خدایان پول، سوال اساسیش اینه چطور اقتصاد به دین تبدیل شد. حالا سایت ترجمان اینو ترجمه کرده، میتونید بخونید، مقاله خیلی زیبا و خواندنی هست. که اینجا ایشون میگه که اقتصاددان ها میگوین اقتصاد علمی تمام عیار است، بی طرف و مبتنی بر شواهد عینی، اما به سختی میتوان این ادعا را پذیرفت، بیش از همه به دلیل اختلافاتی که در بین مکاتب های مختلف اقتصادی در جریان است. هر مجموعه از داده ها مجموعه رقیبی دارد که صحتش را به خطر می اندازد و شانه به شانه هر نظریه بدیل ایستاده است. به همین خاطر اقتصاددانها برای فراگیر شدن استدلال های خود باید مثل مبلغان مسیحی، مبلغان منظورش مبلغان مذهبی، یار جمع کنند. بعد شمارش میکنه حالا تو این مقاله شباهت هایی که بین علم اقتصاد، که علم اقتصاد سرمایه‌داری منظورشه، با کلیسا. یه دسته شباهت های خواندنی اونجا مینویسه و نکته اصلی خودش رو اینجا قرار میده که پژوهشگران این حوزه یعنی اقتصاد فقط ناظر قوانین طبیعت نیستن که مثلا درباره فیزیک میگفتن، بلکه در ساخت این قوانین سهیمند. اگر حکومت، خیلی به جملات دقت کنید، اگر حکومت با هدایت واعظانش که همین معلمای اقتصادش هستند، ساختار مشوقهای جامعه را چنان تغییر دهد که همسو با پیشفرض رفتار خودخواهانه مردم، یعنی همون تعریف هابز از انسان که در بستری بازار صورت میگیره، قرار داده بشه، فقط باید بنشینید و تماشا کنید که مردم هم دقیقا همین رفتارها را بروز میدن. اقتصاددان به کمک سیاستمدار ساختارهای مشوق رو جابجا میکنه، مردم هم همون جوری میشن که ساختارها دارن میبرنشون. یعنی واقعیت سازی، یعنی عینیت بخشی به چیزی که میخواد، نه کشف کنه حقیقتی که هست. این رو باید بفهمیم که بسیاری از این علوم که تحت عنوان علومی که علم محضن و فقط کشف از واقع میکنن، واقعا اینجور نیستن که فقط کشف از واقع بکنن. بعد ایشون خودش مثال میزنه، آنها برای، یعنی مردم، برای فلانکار پاداش میگیرن، برای بهمانکار جریمه میشوند. اگر بنا به آموزشتان باور کرده باشید که حرص و طمع خوب است، احتمال اینکه بر همین اساس عمل کنید بیشتر میشود. تکبر در اقتصاد ناشی از نقص اخلاقی اقتصاددانان نبود، بلکه حاصل یک اعتقاد نادرست بود، باور به اینکه حوزه کار آنها یک علم است. این حوزه نه علم است و نه میتواند باشد و همواره بیشتر شبیه به نوعی کلیسا عمل کرده است. بعد یه مثالی که دیگه عوامترین ما رو هم قانع بکنه میزنه و دو سه تا شاهد مثل اون میاره براش. میگه در سال 2013 جایزه نوبل اقتصاد، یک جایزه همزمان در یک سال به دو نفر داده شد. به شیلر داده شد که قائل بود بازارها معمولا قیمتها رو نادرست تعیین میکنن، و به فاما داده شد که دقیقا مقابل او میگفت که بازارها قیمتها رو درست تعیین میکنن. یعنی اجتماع ضدین در امر واحد اتفاق افتاد. خب کدوم یکی از اینا اقتصاده؟ کدوم یکی از اینا کشف از واقع کردن؟ هر دوتاشون هم نوبل میبرن. تا بعد ببینیم سیاستمداران از کدام یکی اقبال بکنن و ساختار جامعه رو متناسب با اون بکنن. اتفاقی که بعدن افتاد، مثلا فریدمن همین نظریاتش درباره فضایل بازار رو و بازار آزاد رو میگفت، اما تا ریگان و تاچر پیدا نشده بودن که این نظرها رو برسونن به ساختارهای اجتماعی و تحققش بدن، اینجور پرمشتری و پرنفوذ نشد. که این خلاصه نتیجه ایست که شون میگیره اقتصاد بر پایه اصول موضوعی درباره دنیا نه آنچنان که هست بلکه آنچنان که اقتصاددانان دوست دارند باشد بنا نهاده شده. حالا من میخوام در ایران خودمونم مثال عینی براش بزنم. تو الان تو گام دومی ما، در گام اول دسترازی اقتصاد بازار بود برای دسترازی کردن به همه چیز که رنگ بازار بهش بدن، از جمله حقیقت، از جمله ارزش ها. در گام دوم پژوهش ها در این زمینه شروع میکنه زیاد شدن، رشته های دانشگاهی درست میشه و این رشته های دانشگاهی در کنار دولت ها یا به فرمان دولت ها ساختارهای اجتماعی رو جابجا میکنن. در ایران ما این مقاله علمی پژوهشی رو هم حتما تو این زمینه اگر علاقمند بودید مطالعه کنید، استقرار نظام استقرار آموزشی مکتب نیاوران، تاریخچه ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد، از دکتر عوازری و حمیدرضا برنیان، مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 22 شماره 2 صفحه 151 تا 176. اینجا اگر بخونید خیلی جالب یه نمونه ایرانیشو پیدا میکنید که یه عده ای از اقتصاددانهایی در حاشیه دولت زمان جنگ شکل میگیرن، اینها با رئیس مجلس ارتباط میگیرن که رئیس جمهور آینده است، و بعد میرن شروع میکنن به اصطلاح یک رشته اقتصادی رو در یک دانشکده فنی تأسیس کردن، در دانشکده فنی اصفهان رشته مهندسی اقتصاد. یعنی از همه علوم انسانی چه رسه به اسلامی و امثال اینا دور میزنن، مستقیما مثل یک رشته ریاضی باش برخورد میکنن، با این پیش فرض که انگار اقتصاد بین آلمان و مثلا ایران هیچ فرقی نیست، یک فرمول ریاضی است، همه جا همون جواب میده. شروع میشه از اونجا رشته مهندسی اقتصاد، بعدن میشه مؤسسه نیاوران، و بعدن میشه به اصطلاح مدیریت دانشکده مدیریت در دانشگاه شریف، و اونجا هم دوره دانشگاه فنی. و اینها بعدن در مثلا فرض کنید 60 دانشگاه دیگه دانشجو پذیرفته میشه بر اساس به اصطلاح چیزهای درسی اینجا، و همینها میشن کارشناس دولت ها. و تقریبا همه دولت هایی که سر کار آمدن پس از جنگ تا الان با طیفش، با لحاظ طیفی بودنش، از همین نظریات پیروی کردن. که ببینید الان یک فکری، یک دسته پژوهش هایی تو این زمینه که من باز میگم پژوهش یه ارزش های علمی خاص خودش رو داره، اما توی یه زمینه ای فربه میشه، دانشگاه میشه، عضو میپذیره. همین مؤسسه نیاوران ابتدا به عنوان یک مرکز پژوهشی تصویب شد، اما بعداً به خاطری که رئیس جمهور رئیس انقلاب فرهنگی بود و اینها هم قبول اینها رو قبول داشت، اجازه جذب دانشجو هم به مؤسسه پژوهشی دادن که همزمان آموزشی هم باشه، مثل دانشگاه باشه. از اونجا بعداً آمدن در شریف و بعداً ذیل شریف 60 دانشگاه دیگه، و به وفور کارشناسانی رو تقدیم جامعه میکنن که همین تلقیات رو قبول دارن، تلقی جامعه بازار، تلقی که بتونه اون رو چیز بکنه. اینم مرحله زنجیره دوم. زنجیره سوم اینه که حالا به موازاتی که این ساختارهای پژوهشی شکل میگیرن و برنامه‌های ضد عدالتی جامعه بازار رو موجب میشن، دقت بفرمایید. یه اتفاقی میفته که سندل ازش تعبیر میکنه به استبداد شایستگی. سندل یک جوان مثلا فرض کنید حالا یه خورده با گرایش های چپ بوده که سال 18 سالش بود در دبیرستان مثلا رونالد ریگان رو به مناظره طلب کرد که حالا اون موقع فرماندار بود. ریگان هم آمد در مدرسه با او یه سوال جواب حسابی کرد و بعدا رئیس جمهور هم شد. مایکل سندل از اون مسیر آمده تو الان که در 67 سالگی مثلا آخرین کتابش همین استبداد شایستگی است. کتاب خواندنی است که مقاله خلاصه ای هم ازش هست، یعنی در واقع از خود ایشون، مقاله پوپولیسم شورشی علیه استبداد شایسته سالاری، اینم در سایت ترجمان هست. به نظرم اینم خواندنی است که ملاحظه بکنید این لازمه ای که میگم کجا دقیقا اتفاق میفته. وقتی همه رشته های پژوهشی در خدمت جامعه بازار قرار میگیرن، دو اتفاق میفته. یکی این که هر کسی بخواد به شایستگی برسه حتما باید این تحصیلات رو داشته باشه، حتما باید این تحصیلات رو داشته باشه، و میدانیم هم که همه به اون مرحله نمیرسن، همه آخرش همه اینهایی که وارد عرصه‌های تحصیل میشن به اونجا نمیرسن. ایشون جان کلامش اینه که راه بالا رفتن و شایستگی منحصر میشه به این تحصیلات عالی، اما این تحصیلات عالی، تحصیلاتی که این سمت و سو رو پیدا کرده. و بعد از زبان بلر مثلا نقل میکنه که دائما میگفت تحصیل تحصیل و تحصیل. اوباما میگفت اگر تحصیلات مثلا چندان خوبی ندارید برایتون سخت خواهد بود که شغلی پیدا کنید که در درآمدش کفاف زندگیتان رو بکنه. سندل دو تا اشکال اساسی اینجا میکنه. یکیش اشکال این که این زمین بازی عادلانه ای که دارید ادعاشو میکنید اصلا یه اسطوره خیالی است و این نیست، چون یه جوری دارن وانمود میکنن که آقا با ظرفیت بازار دانشگاه هست دیگه، شما هم بیا درس بخون دکتر بشو، شما هم بیا کارشناس بشو، شما هم بیا مثلا همین ارتقاء علمی رو پیدا کن و بعدن مثلا بتونی به مدارج عالیه قدرت هم برسی. ایشون میگه به خاطری که گره خورده به پول، همونجا شاهد میاره که مثلا دو سوم از دانشجویان هاروارد همشون از 5 دهه که پردرآمدی جامعه هستن. شما آمارهای ایران خودمون هم دارید که از ورودی های کنکور و بعدن دانشگاه های برتر گره خورده به مسئله پولداری. پس اولا اینجور نیست که زمین عادلانه باشه که هر کی بیاد، هر کی پول داره میتونه بیاد. و دوم اینه که بدترشه اونا اینه که این نکته اصلی داره که اونهایی که بالا نمیان به هر دلیل که از جملهش پوله و از جملهش فقره و از جملهش بی‌عدالتیه، اونهایی که در این نظامی که شما چیدید که بر اساس تحصیل خاص، حالا خاص شما از حرف قبلی گفتم، چیدید، اینهایی که نمیتونن بیان و در کف جامعه میمونن از دو چیز محرومن. یکی از دستمزدهای خوب محرومن، یکی از جایگاه اجتماعی و احترام محرومن که نباید باشن. مثالهای خیلی قشنگی میزنه، میگه ما در ماجرای کرونا دیدیم که بعضی از شغلهایی که ما دیروز کم ارزش حد ترقیشون میکردیم ارزششون خیلی جدیه. ما تو کرونا فهمیدیم پرستاری چقدر شغل به اصطلاح شریفی است و چقدر فضیلت داره، در حالی که قبلش اگر میخواستیم بگیم 10 شغل پرفضیلت رو بگید به حسب اون چیزهایی که رتبه بندی های اقتصادیمون میگه، پرستاری درش جا نمیگرفت. و همینطور بگید معلمی و همینطور بگید خیلی چیزهای دیگه که ما در دوره کرونا اینها رو جدیتر دیدیم. اینها رو خودشون هم از کرونا مثال میزنه که اینهایی که کف میمانن یه مشکل جدیشون اینه که سهم خودشون رو نه از دستمزد میگیرن نه از احترام اجتماعی. این زمینه ساز اون شورش است، شورشی که خودش میگه پوپولیستی است، خودش میگه حتی حالا به زبان بعضی دیگه حتی فاشیستی میتونه بشه، تند و رادیکال میتونه بشه و نظم موجود رو کلش نشانه بگیره. دقت کنید جملاتش رو. درباره سهم هر کسی که خدماتی ارائه میکند در خیر عمومی چگونه باید قضاوت شود، چطور پاداش بگیرد، لازم است در این موضوعات بازنگری اساسی انجام دهیم. بعد پوینتر میگه که باید در نقشی که دانشگاه، دقت کنید جمله مهم، باید در نقشی که دانشگاه به عنوان معیار توزیع فرصت‌ها دارد بازاندیشی کنیم، چیزی که تا به حال برایمان بدیهی بوده است. مدرک‌گرایی باید آخرین چیزی باشد که به تعصب بدل می‌شود. یعنی اگر قرار سر چیزهای تعصب بیجا ببرزیم، آخر لیست مدرک‌گراییه، در حالی که می‌دانید تو این جامعه که برای ما آوردن جز اولین هاست. می‌گیم چرا فلانی حقوقش بالاتر، میگه چون دکترا داره. حتی تو حوزه ما داره میاد، آقا حوزه که جسارت محضر شما بزرگوارم، حوزه که رزقه. شما پول امام زمان علیه السلام رو که اجرت نمیگیرید، رزق میگیرید، یعنی به حسب ساعت کاری که به شما پول نمیده که، یه رزقی است که داره به شما میده و فرق بین رزق و اجرت برای اونهایی که آشنایی به فقه هستن خیلی روشنه که اجرت در قبال عمل، رزق برای فاعله، فارغ کردن فاعل که به کارش بپردازه. مؤذنی یا فرض کنید قاضی رو فارغ بکنم بگم ما تامینت میکنیم تو این کارا رو انجام بده. طلبه چون الان علوم پیچیده شده و زیاد شده نمیتونی همزمان هم کار بکنی هم درس بخونی، ما میخوایم فارغت بکنیم تا این درس ها رو خوب بخونی تا یه مدتی، خب بهش رزق میدیم. این رزق رو هم اومدیم گفتیم هر کسی پای چند داد، هر کسی سطح چند دفاع کرد، حالا بگو چند آیله داره. نه اینش دیگه مهم نیست، داریم همون نظام رو اینجا بازسازی میکنیم حتی در حوزه علمیه. خب اینها اون واقعیت هایی که هست. حالا ما بیایم تو ادبیات فقهی فلسفی خودمون، ببخشید طولم کشید، وارد بشیم، نگاه بکنید به آثار شهید صدر یا همین فقه العقودی که شاگرد بزرگوار شناس سید کاظم حائری نوشتن، که اونجا حالا با بحث های مفصل فقهی و فلسفی ثابت میکنن که واحد اصلی، واحد اولی در مالکیت کاره، نه سرمایه، نه احتکار، کار واحد اولی مالکیته، که بیانش اونجا مفصل هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ فلسفی تبیین شده. بعد شهید مطهری بزرگوار در جلد 20 مجموع آثار از این اصل نتیجه ای میگیره که پس جامعه مطلوب جامعه است که کارها درش بهرمندی را موجب شود و بهرمندی ها همه از کار باشد، دو سویش، هم کسی اگر کار کرد بهرمند بشه، یعنی استثمار نشه، یعنی نه کار از کسی، پول از کسی دیگری، پول مال کسی دیگری، حالا اون ارزشی که درست کرده، ارزش افزوده‌ای که سر این کالا درست کرده در کارخانه، سهم کارگر اینقدره اما یک سومش رو بگیره، یک سوم اون ارزش افزوده‌ای که سر این چیز تولیدی درست کرده، بقیه‌اش رو کی ببره؟ سهم سرمایه، سهم خودش رو برده، دو سوم اون رو هم ببره، یعنی استثمار که اتفاق میفته. جای دیگر هم همینه، یعنی از اون ورشم باید همه بهرمندی ها از کار باشه، نه بورس بازی به تعبیر شهید مطهری، نه دلال بازی که امروز ما یه درصدی در جامعه آمار رسمی کشوره از ثروتمندترین افراد کشور را داریم که هیچ شاغل به هیچ شغلی نیستن. چیکار میکنن؟ بچه هاشون کلش بازی میکنن، خودشون هم بورس، با بورس بازی ثروت تولید میشه براشون و هیچ لازم نیست هیچ کار دیگه ای بکنن. با این پدیده ها مواجهیم. خب اینها نگاه بکنید، یه جامعه ای وقتی مواجه میشه با این مسئله، اون اتفاقی که صندل میگه رو اتفاق میفته. حالا این حرفایی که زدم شهید بهشتی بزرگوارم در کتاب بانکداری ربا اشاره میکنن که خلاصه سرمایه‌داری وقتی میاد نظام علمی خاص خودش هم میاره. چی گفتیم تا اینجا؟ جمع‌بندی بکنیم. اول اینکه جامعه بازار و بازار آزاد دست دراز میکنه حتی تا ارزش ها، حتی تا حقیقت. دو، پژوهش ها رو به اون سمت میاره، به تبع پژوهش ها علم ها، اندیشکده ها، دانشگاه ها. سه، اینها یک استبداد شایستگی رو درست میکنه که تنها راه بالا رفتن از طریق این تحصیلاته و نه جا هست که همه به اون بالا برن تو این تحصیلات و نه همه عادتا علاقه به این پژوهش ها دارن و به این چیزها دارن. اونهایی که کف میمانن از اینها محروم میشن، یک شورش پوپولیستی اتفاق میفته به تعبیر اینها علیه این نظام شایسته سالاری. شایسته سالاری که دیگه سر ارزش های تقوا و مجاهله، ممکنه ما الان هنوز درگیر با این مرحله هاش نشدیم در ایران، اما اونور دنیا درگیر به این مرحله هاش هم شدن. اینجا زنجیره سوم اتفاق میفته که شورش عوام عقب افتاده های از این علیه استبداد شایستگی است، که مثلا ماجرای ترامپ که واقعا یه معضلی شد دیگه، یعنی خیلی ها رو مشغول به خودش کرد از اندیشمندان که بیاندیشن ماجرای ترامپیست توی آمریکا یعنی چی. یک آدمی با یک رویه‌های فاشیستی و یک حالت‌های پوپولیستی چرا تونست اینقدر رأی مردم آمریکا رو جمع بکنه؟ یکی از جواب‌هایی که هم چامسکی داد، هم مثل سندل و امثال اینها دارن با وجودی که هیچ علاقه ای به ترامپ ندارن، همینه که جامعه دورمانده از به اصطلاح نظام شایسته سالاری شما با اون تعریف خاصی که عرض کردم راهی براش نمیمونه الا شورش. حالا اینجا نتیجه بگیرید، ببینید این جمله‌ش رو خودش رو بخونم، میگه که واکنش پوپولیستی که در سالهای اخیر شاهد آنیم طغیانی است علیه استبداد شایسته سالاری. این احساس را کسانی تجربه میکنن که شایسته سالاری و کل این پروژه سیاسی خار و خفیفشان کرده باشن، یعنی دیده باشن چطور دولت ریگان میاد فریدمن رو میکشه بالا و یک اندیشمند دیگر رو میندازه پایین. اونها دیده باشن که با علم و با دانش و با رشته ها و با چیزی به نام پژوهش چه اتفاقی میفته و چه چیزی فربه میشه. و اونها اگر نخوان یا راهشون ندادن یا علایق خودشون نبوده، اینها در کف این جامعه چاره ای براشون نمیمونه الا اینکه شورش بکنن. این پاسخی است. حالا من قرائت ایرانیشم بگم، تو ماجراهای قبل از امین شروع دولت جدید، آخرین هفته های دولت آقای روحانی که ماجرای آب اتفاق افتاد در خوزستان، وقتی بی آبی در خوزستان که مشکل 30 ساله است، من مال اونجا 30 سال بعضی از جاهای اونجا با تانکر براشون آب میبرن، موضوع تازه ای نیست. خب وقتی اتفاق افتاد، معاون رئیس جمهور رفت اونجا، یک کسی است که آخرش متعلق به مکتب نیاورانه، متعلق به همون مکتبی است که ازش حرف زدم، اونجا یه سخن خیلی صریح و عجیبی گفت. ببینید این جملهشو میخونم: توسعه ای که ما انجام داده باشیم ولی رضایت مردم در آن نبوده باشد توسعه نیست. توسعه وقتی معنا پیدا میکند که مردم از آن تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی متوجه نشوند که الان شدن. الان دیدن همه این دک و پوز کارشناسی و دکترهای اقتصادی و مشاورها و معاونها متصلشون به رئیس جمهور، از به اصطلاح سازمان برنامه و بودجه تا لابی های مجلس تا کمیسیون تلفیق تا همه اینها، دست آخر خروجی شده این. خب این بدنه ای که به این جور شایستگی اشکال داره، راهی براش نمیمانه الا شورش یا پویش هایی که این پژوهش ها پشتش نیست. رسیدم به اون نتیجه ای که میخوام. پس این توصیه اولی که کردم که پژوهش و پویش باید همدیگر رو دریابن، توی این 4 حلقه ای که میگم محال اتفاق بیفته، یعنی عملا اینها از هم دور میشن. به خاطر اینه که میبینید یه پیج اینستاگرامی که حرفهای به ظاهر علمی نمیزنه، یعنی استاد دانشگاه وقتی میخونه میگه اصلا علمی نیست، در جامعه سوی بیشتری میگیره تو حرفای اون آقای تحصیل کرده. چرا؟ چون پژوهش ها خیلی وقتا تو سوی جامعه بازاره، تو سوی است که منافع عموم مردم رو تأمین نکرده، در راستای عدالت طبقات مظلوم و مستضعف کاری نشده. اینجاها پژوهش ها لاغره، اون پژوهشی هم که انجام شده به حاکمیت ها کمتر رسیده، ولی اون قسمت هایی که به عنوان پژوهشن و میان، و شما الان نگاه کنید ببینید چقدر درباره بانک حرف زده میشه، چقدر درباره کارگر، چقدر درباره مثلا فرض بکنید امثال اون که بهره بانکی رو کم بکنن چقدر حرف زده میشه، اما کارگر رو چقدر دستمزدش رو کم بکنن، اگر بیشتر شد هزینه های تولید بیشتر میشه، کشور دچار رکود میشه، فلان میشه، اونجا رو به وفور میشنویم مثلا فرضیه ها و ارائه هایی که تو این زمینه میشه. این اتفاقی است که به نظرم میفته و اتفاق اصلا خوبی نیست. میبینیم که این مثلا اتفاق میفته، پژوهش و علم رشته و از خاص و عمومی، از ارتکاز فطری مردم از عدالت، از همون بیاناتی که دیگه نیاز به گفتن نداره. این شما الان اگر دیدید یک کسی میاد میگه آقا 1 ساعت شما یک کنفرانس علمی اینجا بگذارید، برترین پروفسور اقتصاد ایران هم بیارید تا ثابت بکنه حقوق 21 برابری حقوقی کاملا درست اقتصادی است، زبان همه رو با استدلالش بند میاره، اما ارتکاز فطریمون رو چیکار کنیم؟ اما بیانات رو چیکار کنیم؟ از اینجا پا میشیم میریم بیرون، جوابی نداشتیم به اون بدیم، اما هیچ کداممون قانع نشدیم. دقیقاً مثل اتفاقی که برای سندل در اون بیمار در اون دبیرستان افتاد، گفت 18 سالم بود، رونالد ریگان آمد سالای من همه پاسخ داد، با فنونی که از بازیگری بلد بود همه رو اسکات کرد، اما هیچ کدوممون قانع نشدیم. در این حال که هممون ساکت بودیم، هیچ کدوممون قانع نشده بودیم. این اتفاقی است که میفته، که به طور طبیعی وقتی به او بگی پژوهش بکن، میگه کدوم پژوهش؟ با کدوم مرکز قم در تماس باشم تا برای من این حرفا رو بزنه؟ الان کارگران هفت تپه میخوان پویش های آمریکا و ایران رو ببینید، خیلی پرمعناست. در پویش آمریکا مثلا تشویق پرستاران میشه یک هشتگ، تشویق پرستاران، یا جان سیاهان مهم است، این میشه یه هشتگ مثلا فضای مجازی. در ایران چی میشه؟ آسیب پناهی میشه یه هشتگ، دهونک میشه یه هشتگ، حقوق ما علمان میشه یه هشتگ، نمیدونم فرض بکنید خوزستان هوا ندارد میشود یک هشتگ، سیستان آب ندارد میشود یک هشتگ. خب اینا کجا پژوهش هست تا بیان پژوهش هاشو بگیرن، ببینن برای آب سیستان چه پژوهشی شده که ما الان ندیدیمش، برای تحقق اصل 48 قانون اساسی و توزیع عادلانه منابع ثروت در ایران کدام پژوهش بزرگ فرض بکنید دانشگاهی و حوزوی انجام شده تا اینها متصل بشن به اون پژوهشه، وقتی در اونها ندیدن یا علل اغلب ندیدن، شورش اتفاق میفته. شورشی که میتونه نرم و مجازی باشه یا میتونه از سنخ آبان 98 باشه و اتفاقهایی رو درست کنه. خیلی شرمنده تونم طول دادم، خیلی جمع جور توصیه رو جمع میکنم دیگه. فاز سوم حرف توصیه است که حالا با این وضعه چه توصیه‌ای دارید. توصیه مثل صندل اینه که اصلا کلا این نظام رو، نظام شایستگی و استبداد شایستگی رو به بازنگری بگذارید و برگردید اونو دوباره در واقع راه خروج برچیدن بساط پیشفرض‌های شایسته سالارانه‌ای که تعریفش معلوم شد رو انجام بدید. اما راه حل‌های کوتاه مدت، یکی از راه حل‌ها اینه که پژوهشگران اقتصاد، علوم اجتماعی، علومی که مرتبطن با مسئله عدالت، به مسئله‌های از مردم بپردازن که عمومی‌تره، که مسئله‌های واقعاً مردمه، اینها رو بپردازن و حل پژوهش واقعی بکنن. ممکنه یک مرکز دولتی به اونها ثبت سفارش نکنه و تأمین مالی نکنه که بعضی میکنن، هم همونجا هم آخرش لااقل در حد اینکه تو قفسه هاشون باشه این پژوهش ها رو یه پولی میدن. حضرت امیر سلام الله علیه به مالک اشتر نوشت: ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق اعمها فی العدل اجمعها لرضا الرعیه. دوستاشترین امور برای تو باید سه ویژگی داشته باشه: اوسط حقوق باشه، یعنی حقوق بیشتری رو در نظر بگیری، اینجا حق بنای حقیقت نیست، حق بنای حقوقه، حقوق بیشتری رو، میانه حقوق بیشتری از مردمان رو شامل بشه، اما فی العدل یک عدل فراگیرتری رو شامل بشه و رضایت بیشتری برای رعیت رو موجب بشه. این یکی از جاهایی است که به نظر میاد باید بهش بپردازیم. 11 میلیون کارگر با این وضعیت که تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی میشه، هنوز جای جدی پژوهش داره، هم پژوهش‌های علوم انسانی، هم پژوهش‌های علوم اسلامی، در فقه ما، در جاهای دیگه. اقتصاد تعاونی فراگیر برای بیکاران و برای سدهک پایین. من به جامعه حزب اللهی و انقلابی عرض میکنم، سال 84 این توی ابلاغیه حضرت آقاست، ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، اون قسمتیش که زودتر از همه ابلاغ شد، بند ب مربوط به تعاونی های فراگیر. چاره ای برای بالا آوردن بیکاران و طبقات پایین. اگر یک ثروتمندی خودش تنهایی میتونه با آوردن یه ثروتی قسمتی از این کارخونه های اصل 44 رو ببره، بیکاران جامعه و دهک های پایین جامعه هم با گذاشتن در چیزی با همسر هم بتونن بیارن. و حالا اونجا تصویب شده بود که 30% از فروش به اونها هم توی این تعاونی ها خرج بشه. برید نگاه بکنید، ما هنوز هر جا میگیم تعاونی، ده ها اشکال بین مخاطبینمون تر میشه که پژوهش های لازمش نه در حوزه انجام شده نه در دانشگاه. 15 سالم ازش گذشته. چرا؟ مسئله عمومی مردم نیست؟ هست. اشکال مثلا فرض کنید مالکیت مشاع چگونه با عدم رضایت همه بشود فروخت، کی باید حلش کنه؟ یه فقیه. و چرا درسش نیست توی قوم؟ چرا خوب پا نمیخوره؟ چرا زودی تایم شیر تصحیح میشه اما این نمیشه؟ این همون جا به جایی پژوهش هاست. مسئله 11 میلیون دهک های پایین، اینها مسئله نمیشه برای پژوهش ها که لااقل پشت دست پژوهشیش بر باشه تا اون وقت مطالبه اجرایی و سیاسیش بشه، اما برای بعضی چیزهای دیگه میشه. یا مثلا فرض بکنید تفاضل عجیب حقوق ها، حقوق شرکت ها که تعداد شرکت 300 خورده شرکت مثلا فرض بکنید هستن، حقوق اونها رو بگیری که تا 52 میلیون تومان حقوق رسمی، حقوق درست، حقوق شرعی براشون تلقی میشه، متوسط 32 میلیون تومان حقوق. توی همین دولت یه کارمند دیگری در همین دولت 3.5-4 میلیون تومان حقوق. خب اینجا آیا درسته؟ بعد الان وقتی میخوای تغییرش بدی، اونا یه مش استدلالی ممکنه بیارن وسط. اینجا پژوهش لازم شده برای اون کارها؟ چرا نمیشه؟ تو این زمینه ها کو پژوهش که پژوهش های جدی تو این زمینه ها بشه. من اینو کنایه زدم که آقا استفتا کردن از یکی از مراجع عزیز تقلیدمون که آقا کسی اگر در یک حرمی، در یک مسجدی دو تا مهر سر هم گذاشت، حکمش چیه؟ طبق قواعد فقهی گفته که اگر مهرها وقفن، خب وقف کرده که سرش نماز بخونه، بستگی به نظر واقف داره. اگر فقط برای نماز خوندن وقف کرده، اون مهری که زیر افتاده الان باش نماز نمیخونن، سر سجدگاه نمیره، پس اشکال شرعی داره. آخ بنازم به این دقت و نکته سنجی ها. بعد میگید پس تفاضل و 21 برابری چی؟ یک کسی یک مهر گیرش نیامده، یک کسی 21 مهر برداشته، او که راجزی سوال نمی کنه.
او چرا کسی استفتا نکرده، چرا کسی ابتداعا خودش نرفته سراغش که این رو بررسی بکنیم. جامعه داره اینها رو میبینه که ما سر یک مهر اینطور داریم کاوش میکنیم، اما سر تفاضل 15 برابری در مجلس شورای اسلامی، 21 برابری در سازمان برنامه و بودجه، 7 برابری در قانون شورای نگهبان، نه سوالی میشه، نه اشکالی میشه، نه جوابی داده میشه، نه پژوهشی. خب چه بکنم اون جامعه ای که اینجور میبینه؟ راهی براش بجز اعتراض میمانه؟ الا اینکه قهر بکنه، الا اینکه لج بکنه، الا اینکه محلی به این پژوهش ها نذاره، اصلا تو این زمینه ها سراغ آخوند نیاد و بعد راههایی رو بره که بعضا علم های اخلاقی رو نقض بکنه یا جاهای دیگر رو. این یکی از راههاست. پس یکی از راههای کوتاه مدت اینه که پژوهش ها بیان پژوهش های مردم بشن. دومین راه پیوست های عدالت بر سیاست ها و برنامه هاست که حضرت آقا اخیرا دو بار تاکید کردن. به سروران هم توجه میدم، سال 90 در دومین اندیشه های راهبردی ایشون فرمودن نظریه عدالت رو باید ساخت و باید پرداخت نظری سازی کرد، بعد تقریبا این کلمه تکرار نشده، اخیرا میگن پیوست عدالت. و به نظر میاد عدول نباشه، بدون پیوست زنی به عدالت ما نمیتونیم یک نظریه جامع و ناظر به میدانی نسبت به عدالت پیدا بکنیم. پیوست زنی های به سیاست ها گام بعدی است که هر سیاستی وقتی میاد باید پیوستهای عدالتیش بیاد. ممکنه اون دولت مردی که الان گرفتاره حاشیه خودش هم مشاورانی یا کمیته هایی یا پژوهشکده هایی اندیشکده هایی درست کنه، اما وظیفه همگانی است که در این زمینه یاری بکنیم. سومین اینه که نظریه های خرد متناسب با اقتضاعات و شرایط رو ولو تغییر بکنن، اینجا دوباره سعی بکنیم بازسازی کنیم. یه چیزی غیر از پیوست عدالته، چیزی که لازم باشه. مثلا فرض کنید در ماجرای یارانه ها یا در حامل های انرژی طرحهایی که عادلانه تر باشه، ولو میدونیم طرح نهایی نیست و دوباره باید از اونم گذار بکنیم به یک مرحله بالاتر، اونها رو هم باید که بیشتر دست علوم انسانی و اقتصادی ها و دیگران رو میبوسه. و چهارمینش اینه که طراحی شاخص های عدالت بکنیم متناسب با فرهنگ شیعه خودمون، که اینم یکی از مطالبات آقا توی همون نشست راهبردی سال 90 هست که آخرش بعضی از این شاخص هایی که میشناسیم ولو مقبولیت نسبی هم برامون دارن، بعضیش ممکن اصلا شاخص بودنشون زیر سوال باشه. فرهنگ شیعی امیرالمؤمنینی مدخلهایی برای عدالت دارد که اونها باید در شاخصهاش هم اخذ بشن. این ابزاری برای توجیه هرچی هست نباید بشه، بلکه دقیقتر شاخصهایی پیدا بشن که با اون شاخصها اگر ایران اسلامی رو سنجش بکنیم نمره دقیق تری بتونیم بهش بدیم درباره عدالت، که ممکنه مثلا فرض کنید طبق اون شاخصها نمره بالاتری بگیره. حتی بعضی وقتا اینجوره، بعضی وقتا هم نه، واقعا میشه در مقام دفاع از آن چیزی که اتفاق افتاده. خیلی ببخشید وقت شریفتون رو گرفتم، امیدوارم که عمرتون رو ضایع نکرده باشم. در حد چند دقیقه اگر سوالی هست در خدمت سرورانم هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم. اگر اجازه بفرمایید من یک سوالی داشتم، البته سوال در حد کلانه. در امور خانواده تمام عدالت اجتماعی رو شما مطرح کردی از جنبه توسعه، اما ای کاش که
خدا قوت هستن. مقام معظم رهبری شبکه مفهومی و سگانی رو مطرح میکنن در تبیین عدالت، که عدالت همواره عجین با معنویت و عقلانیت هستش. این رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
حرف حسابیه، ما باش مشکلی نداریم، اما فقط گیرمون سر همون کلمه عقلانیت هست، که وقتی عقلانیت میگن عقلانیتی به تعبیر آیت الله جوادی، عقلانیتی منبعث از وحی، منبعث از فرهنگ شیعه خودمان، نه عقلانیت بازار. چون اگر با عقلانیت بازار خواستید بسنجید، از عدالت و ضد عدالت رو با هم خلط کردید و با هم قاطی کردید. ولی اگر با اون عقلانیت باشه، البته حرف درست و کاملی است. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه هم توی حوزه پژوهش هم توی حوزه پویش که مرز بین خط حرکت ها یه مقدار تعبیرهای انحراف یا خدشه در نظم اجتماعی و حوزه اصول میده، این بحث نسبت بین عدالت و مصلحته. یعنی در حوزه مدیریت حکمرانی کدوم از مصالح میتواند عدالت ها رو تعریف بکنه، تو به ویژه در پویش، حتی در پژوهش ها هم دیده میشه. یعنی ما مصلحت هایی را میبینیم در حوزه مدیریت و حکمرانی که میتواند. من سوال خواستم از شما اینه، بین اصل عدالت و اصل مصلحت کدوم بر کدوم تقدم داره؟
حالا خودش ارائه یک ساعته میخواد. ما در مبنای اصولیمون اصلا احکام تابع مصالح هند، نه برعکس، و مصالح رو هم در یک نظم سگانه ای به اساسی ترینش به عدالت میرسونیم. یعنی وقتی میخوایم بگیم کدوم مصلحت حتما لازم الاستیفاست و هیچ جوری نمیشه ازش دست برداشت، اون همون مصلحت عدالت که تو تعبیر اصولی ازش تعبیر میکنیم به حسن ذاتی، حسن قطعی که هست، که مثال واضحش عدالت. یعنی ما به جز عدالت اونجا هیچ مثال دیگه‌ای که قرص سرش بیستیم نداریم. پس اصلا به لحاظ مفهومی این دوتا دوگانه ای نیستن. اما در مرحله اثباتی که بعضی وقتا مصلحت هایی ساخته میشن، من به جایی که از خودم حرف بزنم دوتا آدرس میدم، از یکی از حضرت امام، یکی از حضرت آقا. از حضرت امام اولین نامشون برای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه بکنید، ببینید اونجا چی فرمودن. روزی که خواسته این پدیده توی ایران منعقد بشه، یک نهاد بشه، اونجا تصریح میکنن به مصلحت پابرهنگان زمین. او مصلحتی که شما رو گذاشتم که حتی موقتا میتونید احکام شرعی رو موقتا تعطیل کنید، سرورانم میدانن ولایت مطلقه فقیهی که امام آورد یعنی یک حق تشریع موقت داد به فقیه که موقتا میتواند حکم الله رو تعطیل بکند با تابع مصلحت. مصلحت چیه؟ اونجا میگه مصلحت پابرهنگان زمین، نه مصلحت فلان شخص، فلان حزب، فلان گروه، فلان فامیل. دو تا هم خودش تحقق داده، نمونه های عینی از این مصلحتی که اعمال کرده، یکی در ماجرای زمین و واگذاری زمین ها برای ساخت مسکن های محرومین که دستور دادن، حالا تو مجلس شورای اسلامی مصوبه آمد، مجلس شورای نگهبان ردش کرد، بعدن کشید به امام. حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی اعتراض نوشتن که آقا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، چرا میخواهید 1000 متر دست اون مالک بزرگ باشه که نه از پهلوی هاست نه از فرض کنید کسایی است که مالش غصبیه، هیچ مشکلی نداره، یه آدمی است که مالش هم شرعیه، 1000 مترش مال خودش، بیشتر از 1000 مترش ملزم به فروش بشه. گفتن مسلطون علی اموالهم. اینجا امام این مسئله رو کشید وسط. بخونید نامش به حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی رو که ما اگر این کار رو نکنیم لکه ننگی بر پیشانی روحانیت و اسلام زده خواهد شد و تا آخر خواهد موند که ما طرفدار زمین خاران و دنبال سرمایداران و امثالینا هستیم. یک کسایی تو بیغوله دارن زندگی میکنن، یعنی مصلحت. دومیش توی همین مسئله کار و کارگر بود. همه میدانیم در فقه ما عقد اجاره تصحیح کننده کار و کارگره، کارفرما، کارگر، عقد اجاره. عقد اجاره هم ترازی طرفین کافیشه. امام دولت را هم این وسط مداخله داد. چرا؟ چون میدید لشکر بیکاران را، میدید جام طبقه کارگری پدیده مدرن نیست. دنیای مدرن کارگر بیشتر از کارفرما کرد و طبقشون کرد. اینها وقتی همه به اصطلاح قطار شدن، 4 میلیون 6 میلیون کارگر بیکار الان پشت صفه، عرضه زیاد، تقاضا کم، 200,000 مثلا کارفرما حدوداً، 11 میلیون 13 میلیون کارگر. خب اینا چیکار میکنن اون وقت؟ به طور طبیعی اینقدر تو سر کارگر زده میشه تا پایین‌ترین نرخ. اینجا امام گفت دولت ورود کنه، کف دستمزد رو هر سه با هم تعیین بکنن. خب اینا مصلحت هایی است که امام لازم میکرده. ببینید این مصلحت ها رو شما کجای دنیا اگر بگید کسی با مصلحت، اتفاقا بهترین مثال میشه برای همین حرفایی که زدم. امروز این حرف ساده رو به همه مردم بگید، اون مصلحتی که باید اعمال ولایت ها و نمیدونم سیاست ها توش لازم بشه، این مصلحت است. ببین کی میگه مصلحت چیز بدیه؟ اما وقتی دیدم مصلحت یعنی دور اموال مسئولین فنس کشیدن، یعنی تابلوی عکس برداری ممنوع، همه جا زدن انگار نتنزه، میگن آقا این مصلحت تو ارتکاز ما نمیره که این یه چیزی باشه که حالا تو ساعت ها براش پژوهش بگو. توجه میکنید این جابجایی واقعا یه جابجایی است که آدم در عینیت جامعه هم میبینه که بعضی وقتا از اون مصلحت های اصلی ما الان یک کسی یک عدالت خواهی موجب شود که همه هم بفهمیم که ایران سوریه بشود و مثل ماجرای داعش، کیه که باز میگه این عدالت خواهی رو بکن؟ که خطبه 168 نهج البلاغه است.
روزی که امیرالمؤمنین سر کار آمده، هنوز خون عثمان تازه است، پیراهنش رو بردن برای معاویه، یک کسایی توی همین شهر شورش کردن علیهش، دارن جشن پیروزی میگیرن که کشتیمش، یه تعدادی هم مخالفن، یه تعدادی هم بی‌طرفن. اونهایی که مخالفن آمدن به امیرالمؤمنین میگن الان انتقام خون عثمان رو بگیر. هنوزم روز اول، روز دوم، سوم حکومت، استانداراش هم هنوز مال خودش نیستن. خطبه 168 میگه اجازه بدید قلب ها آرام بگیرد بعد. کیه که با این مصلحت مشکل داشته باشه؟ ولی یک نظام مستقری که 40 سال همه پایه‌هاش محکم شده، اگر یک گروه 40 نفری کارگری خواستن در یک فرمونداری بشینن، اینو مقایسه بکنیم با عثمان، با فرض کنید شهر عثمان زاده ای که خونش ریخته شده، این اوج جفاست، اوج قیاس مع الفارقه که بگید اینجا هم مصلحت نیست. و 40 سال مصلحت، هیچ گونه اعتراضی برای هیچ 5 نفر به بالا این نیست، مثلا اگه بیان جمع بشن و فلان بکنن. این جا به جایی ها و خلط مبحث کردن هاست که میبینید یه جامعه ای رو اقناع نمی کنه. حالا هی شما برو روایت بخون، هی به روایت او اشکال سندی بکن، هی مقاله علمی تولید کن، او اقناع نمیشه، چون خلاف ارتکازات و بیناته اینجور حرفایی که درباره عدالت میزنه. ولی اصل مصلحت توی این مبنای درستش کاملا درسته. مجال نیست که عرض بکنم اصولیون اسلام، حالا بعضی اهل سنت بعضی شیعه، مصلحت رو 3 درجه کردن: مصلحت ضروری، مصلحت حاجی، مصلحت تحسینی. مصلحت ضروری آن مصلحتی است که اگر نباشد زندگی نخواهد بود، نظام معاش عباد بر هم خواهد ریخت، دین از بین خواهد رفت. هیچ کسی نمیگه اگر چیزی معارض این مصلحت شد بازم ترجیحش ندید. بعد از سقیفه امیرالمؤمنین با این مصلحت مواجه بود، مصلحت ضروری. کافی شریف رو نگاه بکنید، چرا دست به شمشیر نمیبری؟ گفت اگر ببرم اینها از دین خدا خارج میشوند، اصلا دین لا دین میشه و قرار من امام مسلمین بشم، نه کسایی که مرتد شدن. توجه میکنید؟ مصلحت دوم مصلحت حاجی است، مصلحتی است که نظم اجتماع، یعنی زندگی اجتماعی میمانه، ایران میمانه، مردمش میمانن، اما بدون اون زندگی دچار عسر و حرجه. این رو بهش میگن مصلحت حاجی. مصلحت حاجی مصلحتی است که برای کم کردن از عسر و حرج ها بیاد. از قضا بهترینش خود عدالت، آزادی. عدالت اگر نباشه یک جامعه نمیمیرند، اما به سختی زندگی میکنند. امام حسین علیه السلام برای این مصلحت قیام کرد. همون آقایان نصیحت آمدن اینجا هم قطار شدن، گفتن آقا نکن شق عصای مسلمین نکن. چرا کرد؟ چرا ورود کرد و دعوت به اختلاف کرد که بیایید بشوریم علیه این وضع موجود در خطبه منا و جاهای دیگه؟ چون میخواست یه مصلحت حاجی درست کنه که با خروجش مصلحت ضروری فوت نمیشد، نه اسلام از بین میرفت، نه کشور اسلام پاشیده میشد، نه جنگ داخلی میشد، فقط یه نه میخواست بگه. توجه میکنید؟ مصلحت تحسینی هم مثل مصالحی است که نه فقط اصل جامعه میمانه و عسر و حرجش هم کم میشه، بلکه به تکامل میرسه، به فضایل اخلاقی میرسه، مثل همینایی که متمم مکارم اخلاق بشه. اون مصلحت تحسینی است که البته درجه خفیفتر مصلحته. پس نگاه بکنیم اگر یک فعل عدالت خواهانه ای با مصلحت ضروری استکاک پیدا میکنه، هیچ عاقلی پیدا نمیشه که بگی بازم بخواید این. ولی اگر تأمین کننده مصلحت حاجی است اما مصلحت بعضی از اقوام، بعضی از فرض کنید فامیل ها رو تأمین نمی کنه یا بعضی از گروه ها رو، او واضحه که مصلحت گروه ها باید فدا بشه برای این مصلحت. خیلی ببخشید.